ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. نهم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 30 ماه می 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه یک بار دیگر گفت که نرخ بیکاری بر اساس گزارش مرکز آمار با 0.2% کاهش مواجه و در 23 استان این نرخ تک رقمی شده است. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در حال این آمار را مطرح کرده که در محاسبه نرخ بیکاری نسبت شمار بیکاران به افراد فعال کشور در نظر گرفته و محاسبه می شود. بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که تنها اندکی بیش از 37% از ایرانیان در سن کار شاغلند و این نسبت از سال 1398 روندی کاهشی داشته است. بر اساس این آمارها از سال 1398 تا 1402 بیش از 2 میلیون نفر به جمعیت بالای 15 سال کشور افزوده شده، در حالی که جمعیت شاغل در سال 1401 500,000 نفر کمتر از 1398 بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1400 با اشاره به ناامید شدن جوانان از جستجوی شغل و غیر فعال شدن آنها گفته بود که اگر این جوانان غیر فعال شده را هم در آمارها لحاظ کنیم، نرخ واقعی بیکاری کشور 25% است. پس از ابقای رجب طیب اردوغان در مقام ریاست جمهوری ترکیه، بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی در آمریکا پیش بینی کرد اگر او سیاست‌های اقتصادی دوره اخیر را تکرار کند، ارزش لیره ترکیه بیش از پیش سقوط می‌کند. کارشناسان اقتصادی در شرکت‌های سرمایه گذاری آمریکایی گفتند در شرایطی که تورم ترکیه بالاست، نرخ بهره بانکی باید افزایش یابد. به گفته این کارشناسان، در شرایطی که ذخیره ارزهای خارجی ترکیه به شدت کاهش یافته، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی ترکیه امری محتمل است. ارزش لیر ترکیه از 2 سال پیش که آقای اردوغان به دلیل پایبندی به ملاحظات مذهبی مانع از افزایش نرخ بهره بانکی شد، کاهش یافت و استفاده وسیع از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش ارزش لیر در این دوره مؤثر نبود. ارزش لیر روز سه‌شنبه، 2 روز پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، حدود 23.1 لیر در برابر هر دلار و 21.81 لیر در مقابل هر یورو بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، محسن کریمی، معاون امور بین‌الملل بانک مرکزی، هم او را در این سفر همراهی می‌کند. رسانه‌های ایران جزئیاتی از این سفر و محور گفتگوها منتشر نکردند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و گفته انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت به 1,000 تریلیون تومان افزایش یابد. مقام‌های روسیه 9 خرداد گفتند که چند پهپاد به ساختمان‌هایی در مسکو برخورد کرده، اما باعث خسارت‌های جزئی شده و به کسی آسیب نزده است. همزمان ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای دفاعی این کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کیف منهدم کردند. رئیس اداره نظامی کیف با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام حملات شامگاه دوشنبه روسیه را گسترده و در چندین نوبت گزارش کرده و گفته مسکو این حملات را تنها با استفاده از پهپادهای ایرانی شاهد انجام داده است. در مسکو نیز سرگئی سوبیانین، شهردار، در کانال تلگرامی خود نوشته است که تمامی نیروهای اورژانس شهر در مکان‌های حادثه حضور دارند. به گفته شهردار مسکو، برخی از ساکنان شهر در حال تخلیه محل سکونت خود هستند. خبرگزاری رویترز با نقل این گزارش‌ها نوشت که قادر به تایید مستقل آنها نیست. مقام‌های محیط زیستی ایران از کشته شدن یک قلاده پلنگ ایرانی دیگر پس از تصادف با خودرو در جاده های استان هرمزگان خبر دادند. میثم قاسمی معاون تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان روز سه‌شنبه 9 خرداد گفت این پلنگ که بر اثر تصادف مجروح شده بود پیش از رسیدن به کلینیک دامپزشکی در بندرعباس جان از دست داد. به گفته معاون تنوع زیستی محیط زیست هرمزگان این پلنگ شامگاه دوشنبه هنگام عبور از جاده و رفتن به سمت زیستگاه خود در محدوده پاسگاه منبع آب بندر خمیر با یک خودرو تصادف کرده بود. به گفته او زیستگاه این نوع پلنگ مناطق مختلف کوهستانی است و در حادثه در خارج از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان هرمزگان رخ داده است. این آخرین قلمرو زیست پلنگ ایرانی در غرب آسیا به شمار می‌رود. از سوی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت در فهرست گونه‌های در خطر انقراض قرار دارد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله داریم به ادعاهای اخیر خبرگزاری مهر درباره حل اختلافات میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. رضا مراد صحرایی با اکثریت آرا به وزارت آموزش و پرورش رسید. صحرایی کیست و چه برنامه‌ای برای این وزارتخانه دارد؟ و نگاهی داریم به آخرین تحولات درباره جنگ بین روسیه و اوکراین. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خبرگزاری مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داده که مذاکرات فنی سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده مورد بحث میان آژانس موسوم به آباده حل و فصل شده. همچنین بنابر ادعای خبرگزاری مهر، کشف ذرات اورانیوم با غنای 83% نیست که مورد اختلاف میان آژانس و جمهوری اسلامی بوده، با توضیحات ایران حل و فصل شده. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، اول نگاهی داشته باشیم به این ادعای خبرگزاری مهر، چقدر این مسئله صحت داره و درباره سایت آباده شما برای ما توضیح بدید که چه مسائلی اونجا وجود داشته که مورد اختلاف میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده؟
داستان سایت آباده برمیگرده به یعنی افشای اینکه اونجا فعالیت‌های اتمی بوده، برمیگرده به اسنادی که اسرائیل در سال 2018 از منطقه شوراباد تهران دزدید و برد. این اسناد رو به آژانس انرژی اتمی هم داد. این برمیگرده به سال 2018. در واقع اسم سایت هست سایت مریوان، ولی در آباده هست، در 24 کیلومتری شمال آباده هست. مربوط میشه به فعالیت هایی که در اوائل دهه 2000 یعنی تا سال 2003 در آنجا صورت میگرفت. اینها رو به آژانس بیشتر گزارش نداده بود. زمانی که جمهوری اسلامی میفهمه این اطلاع دو دست اسرائیلی ها افتاده، در سال 2019 میاد و یه قسمتی از تأسیسات این سایت رو با خاک یکسان میکنه. با این حال بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میرن اونجا و ذرات اورانیوم پیدا میکنن همراه با چند سایت دیگه البته، و اینها رو موضوع سوال خودشون قرار میدن از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اول از پاسخ دادن تفره میره به بهانه اینکه میگوید این اسناد اسرائیلی هاست و ما به این ادعاها پاسخ نمیدیم. بعد آقای گروسی یک کنفرانس خبری گذاشت، گفت این اسناد هر طریقی که به دست ما رسیده راستی آزمایی شده و الان جزء اسناد آژانس حساب میشه. تا در واقع این تنش ها بین جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی بالا گرفت، رسید به جایی که جمهوری اسلامی یه سری پاسخهایی داد که اون پاسخها رو کارشناسان آژانس قبول نکردن. از این جمله که گفته بود ممکن دشمنان ما آمده باشند اونجا و یه سری اورانیوم رو اونجا ریخته باشند تا ما رو بدنام کنن، آژانس گفت من این توضیحات رو نمیپذیرم. تا اینجا رسیده قضیه که الان ما میبینیم خبرگزاری مهر چنین اخباری رو منتشر کرده، گفته که مسئله حل و فصل شده. البته هنوز مراجع رسمی بین المللی چنین چیزی رو تایید نکردن. اما در صورت تایید ما باید انتظار داشته باشیم که به خاطر اینکه ما یک نکته دیگر هم من بگم، در پنجم ژوئن در واقع در چند روز دیگه ما جلسه شورای حکام آژانس رو داریم. جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنه همیشه قبل از جلسات شورای حکام برای اینکه قطعنامه نگیره یک سری همکاری هایی رو با آژانس بالا ببره. یک بار میاد و قول دسترسی به دوربین ها رو میده، یک بار میاد و آقای گروسی رو دعوت میکنه قبل از جلسه شورای حکام و بهش یه سری وعده هایی میده. الان هم این خبر دقیقا در زمانی که جلسه شورای حکام میخواد برگزار بشه، صحت و سقمش رو تا زمانی که آژانس تایید نکنه ما نمیتونیم مطمئن باشیم ازش، ولی میتونیم حدس بزنیم که جمهوری اسلامی داره در سیاست کلی تعامل با جامعه بین المللی که بعد از خیزش سراسری توی ایران این رو در پی گرفته، احتمالاً یک امتیازهایی رو میتونیم حد بزنیم که داره میده، به مانند اون اتفاقاتی که در سال 2013 تا 2015 افتاد. یعنی به هر حال آمد به یه سری پاسخهایی داد، سعی کرد پرونده پی ام دی یا ابعاد نظامی احتمالی هسته‌ای رو ببنده با آژانس تا بتونه به توافقی برسه. احتمالاً در چنین شرایط مشابهی قرار داریم الان.
با توجه به اینکه خب ما از طرف امریکایی میشنویم که پرونده هسته‌ای ایران براشون مرده، برجام دیگه موضوعیت نداره، ولی جمهوری اسلامی همچنان از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعا میکنه که ما همچنان حاضریم که پای میز مذاکره بیایم، چقدر این حالا خبرها و این گونه ادعاها از سوی جمهوری اسلامی در صورت تایید میتونه در روند اون پرونده تأثیر بذاره؟
خب خیلی مهمه به درستی اشاره که این دو تا پرونده جداست، یکی برجام است و یکی همین پرونده سوال‌های آژانس از ایران که اینها در چارچوب مسئله پادمانی قرار میگیرن. اینها دو چیز متفاوت از همدیگه هستن. آمریکا با اینکه اعلام کرده که خیلی تمایل نداره شاید برجام رو یا بس کم اولویت کنونیش نیست مسئله برجام، اما مسئله سوال‌های پادمانی یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های آژانس بود، در هر صورت اون پرونده پیگیری می‌شد. در مورد برجام هم بالاخره باید اینها با جمهوری اسلامی به یک نقطه‌ای برسند، یعنی یا راست راست یا چپ چپ در واقع، یا باید بیایم بگویند که دیگر برجامی وجود نداره، حالا باید بریم ببینیم چه میکنیم، یا بیان و به یه نوعی از تعامل دست پیدا کنن. یکی از دلایلش اینه که خب جامعه جهانی نگران است بعد از اینکه جمهوری اسلامی آمد به تعهدات برجامیش رو حالا اول قدم به قدم کاهش داد، اورانیوم رو به جای 3.67% کرد 5%، 20%، 60%، و بعد یک سری از ارقام و درصدهای بالاتر تا 80 و چند درصد رو هم گزارش شد. این باعث نگرانی است، بنابراین اینها دنبال یه ابزاری میگردن که کنترل بکنن میزان اورانیوم غنی شده، چه درصد غنی سازی و چه انبار اورانیوم غنی شده در ایران رو به گونه ای کنترل بکنن، یا باید کلا از برجام بروند بیرون، به خاطر اینکه 5 ماه دیگه حدودا کمتر از 5 ماه دیگه در ماه اکتبر طبق برجام اگه برجام بماند تحریم های موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی هم برداشته میشه و این یک نگرانی برای غربه، به خاطر اینکه 5 سال بعد از برجام در واقع تحریم‌های تسلیحات متعارف برداشته شد، در پی اون جمهوری اسلامی پهپادهای شاهد رو اومد داد به روسیه. در صورتی که مسئله صادرات موشک‌های بالیستیکش هم حل بشه بعد از 8 سال که همچنین گفتم 5 ماه دیگه هست، این باعث نگرانی بیشتر غربه. بنابراین میخواد در یک غرب هم میخواد که در یک بازه 5 ماهه تکلیف برجام رو روشن کنه. من فکر می‌کنم توی 4 ماه و نیم آینده ما یک تصمیم قاطع در زمینه برجام خواهیم دید از طرفین.
سپاسگزارم کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای اون سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران، آقا ما بمب اتم نخواستیم، نمی‌خوایم. آقای خامنه ای، من در سال آقا نمیتونم یک کیلوگرم برای خانوادم تهیه کنم، خدا گواهه. آقا ما نون آب میخوریم، رفاه میخوریم، ما زدن ما گشنه ایم. مردم بدبختن، شما فقط هی میگیم ما از طرف مردم کوتاه نمیایم. این حقوق ما نخواستیم.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد مخدر، این همه کش. الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد مخدر رو از در از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم زدین کشت اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ریلج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم ها، هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند لبه میخواین از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یعنی امروز به رضا مراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت ابراهیم رئیسی رأی اعتماد دادند. رضا مراد صحرایی در این جلسه در مورد برنامه خود برای این وزارتخانه گفت: ما با نسلی مواجه هستیم که تنها با چند سال عمر حتی بیش از ما تجربه گوناگون کسب کرده است. باید دانش آموزان را از چنگال فضای مجازی به گفته وی وحشی نجات دهیم. در گفتگو با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی ساکن استانبول، از او درباره وزیر جدید آموزش و پرورش و برنامه‌هایش برای تصدی این وزارتخانه پرسیدم.
آقای رضا مراد صحرایی، خب اگه به سوابقش نگاه کنیم، استاد دانشگاه علامه بوده و معاون بنیاد سعدی که وابسته به آقای حداد عادل و تشکیلات ایشون بوده. خب ایشون اگه بخوایم سوابق آموزش و پرورشیش رو نگاه کنیم، بله، به عنوان معلم ابتدایی و متوسطه قبلا در آموزش و پرورش هم بوده، ولی خب دیگر آموزش و پرورش منتقل میشه و به وزارت علوم میره. از نظر سیاسی بیشتر به طیف آقای حداد عادل و خانم جمیل علم‌الهدا، همسر آقای رئیسی، که اتفاقا خیلی به عنوان عضو شورای انقلاب فرنگی نفوذ زیادی در آموزش و پرورش داره، خیلی به اینها نزدیکه و در واقع حاصل اجماع آقای حداد عادل و خانم علم‌الهداست. چرا که وزرای قبلی رو بعد از اومدن آقای رئیسی اگه نگاه کنیم، معمولا این دو طیف خیلی میخواستن اعمال نفوذ کنن و مهره خودشون رو به آموزش و پرورش بیارن. ایشون آقای صحرایی در واقع میشه گفت حاصل اختلاف این دو طیف آموزش و پرورش هست و خب دیدگاه های سیاسی و فکری بسیار بسته ای داره. اصولا انتظاری هم نمیده که در آموزش و پرورش، مخصوصا در چنین دولتی، خب یک وزیری بیاد که به عنوان مثال چارچوب فکریش مثل وزرای اصغری مثل آقای محمدعلی نجفی یا مرتضی حاجی باشه. بسیار در زمینه فرهنگی و در زمینه سیاسی شاید بگم به طیف جبهه پایداری نزدیک هستش و شباهت‌های فکریش با اونها خیلی زیاده. و یک سخنرانی ایشون در جمع دانشجو معلمان هرمزگان قبلا ایراد کرده بود که بعد از مطرح شدن اسم ایشون در شبکه‌های مجازی منتشر شد که خیلی دیدگاه‌های تند و افراط‌گرایانه رو راجع به دانشگاه فرهنگیان و اینکه اینجا کسی حق نداره که به نظام حتی انتقاد کنه و اینجور مسائل منتشر شد که واکنش معلم ها رو در برداشت. اما مثل سایر موارد، باز خواست فرهنگیان و حل مشکل فرهنگیان متاسفانه اولویت نیست.
آقای بهرامی، با توجه به اینکه خب ما در سالهای اخیر شاهد این بودیم که وزارت آموزش و پرورش با مشکلات و بحرانهای بسیاری روبرو بود و شاید بشه گفت بلا تکلیف ترین وزارتخانه دولت ابراهیم رئیسی بوده تا الان، آقای صحرایی چه برنامه‌هایی رو برای اداره این وزارتخانه اعلام کرده و مد نظر داره؟
برنامه‌هایشون معمولاً یک سری گزاره‌های تکراری و همیشگی هستش که معمولاً وزرا، حالا حتی خارج از حوزه آموزش و پرورش، ما شاهد هستیم که وزرا در مجموع یک سری نکاتی رو که یک نکات بسیار بدیهی هست، اینا رو به عنوان برنامه جمع‌آوری میکنن، تدوین میکنن، به مجلس ارائه میدن و مجلس هم بدون اینکه کم و کیف اینها رو به هر حال مطالعه کنه و یا بعداً حساب کشی کنه بابت این برنامه ها، معمولا رأی میدن و این رأی ها حاصل توافق های پشت پرده و تقسیم اون مدیریت های محلی هستش. یعنی مثلا همین آقای رضا مراد صحرایی مدیر کل‌های استان‌ها و حتی مدیران شهرستان‌ها رو، نواحی رو با نماینده‌ها به توافق رسیده که تونسته چنین رأی رو بگیره، این رو پشت پرده انجام داده. ما شاهد هستیم که اگر از برنامه بخوایم صحبت کنیم، خب بحران های بزرگ آموزش و پرورش معمولا غایب در این مسئله. یعنی شما الان حساب کنید مسائلی مثل 300 هزار معلم، یعنی کسری 300 هزار معلم که خودش یک بحران بزرگه، مسئله دستمزد معلم ها که هر سال ما شاهد اعتراضات اونها هستیم، شاهد بازداشت و سرکوب معلم ها هستیم، مسئله مثل کمبود حدود 60 هزار کلاس درس که هنوز هم با اینکه اغلب مدارس کشور رو خیرین می‌سازند ولی ما 60 هزار کلاس درس رو در گوشه و کنار کشور کمبود کلاس داریم و بسیاری از فضاهای آموزشی فرسوده است، امکانات آموزشی نیست. ما خیلی راحت می‌بینیم که وزرایی که پیشنهاد میشن از کنار این مسائل میگذرن، وزارتشون رو به پایان میبرن و در نهایت هم کسی بازخواست نمی‌کنه که مثلا کمبود معلم چی شد، حقوق معلم‌ها چی شد و فضاهای آموزشی به کجا رسید. اینه که در این زمینه هم انتظار اتفاق خاصی از ایشون متأسفانه نمیره.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی ساکن استانبول، درباره انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس.
یک روایت روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
کیف پایتخت اوکراین برای سومین بار در 24 ساعت گذشته مورد تهاجم پهپادهای ایرانی نوع شاهد قرار گرفت. سومین دور این حملات ساعتی پس از آن انجام شد که پارلمان اوکراین بسته تحریمی 50 ساله‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده بود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ارتش اوکراین بامداد سه‌شنبه 9 خرداد اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی این کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کیف منهدم کردند. سرهی پوپکو، رئیس اداره نظامی کیف، با انتشار بیانیه‌ای در پیام‌رسان تلگرام، حملات شامگاه دوشنبه روسیه را گسترده توصیف کرد که در چندین نوبت انجام شده است و افزود که مسکو این حملات را تنها با استفاده از پهپادهای ایرانی نوع شاهد انجام داده است. این سومین حمله به کیف طی 24 ساعت اخیر محسوب می شود و هنوز معلوم نیست چه تعداد پهپاد در آن نقش داشتند. یک روز پیشتر نیز پارلمان اوکراین اعلام کرد بسته تحریمی 50 ساله علیه ایران را در واکنش به تأمین تسلیحاتی مسکو از سوی تهران به اتفاق آرا به تصویب رسانده است. بر اساس بیانیه‌ای که روز دوشنبه روی وبسایت پارلمان اوکراین قرار گرفت، این بسته تحریمی همگام و همسو با اقدامات کل جهان متمدن در مسیر منزوی کردن کامل ایران تصویب شده است. این تحریم‌های 50 ساله مواردی همچون ممنوعیت انتقال فناوری و سرمایه گذاری در ایران و یا شرکت‌های مرتبط با این کشور، ارائه خدمات به سیستم‌های پرداختی و نقل و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده از حریم هوایی اوکراین توسط نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، تجارت کالاهای نظامی و یا با کاربرد دوگانه و خروج سرمایه به مقصد ایران را شامل می شود. حملات با پهپادهای مدل شاهد علیه اوکراین اخیراً به طور چشمگیری افزایش یافته است. جمهوری اسلامی متهم است در بیش از یک سالی که از تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین می گذرد، در تأمین سلاح‌های مورد نیاز مسکو از جمله پهپادهای انتحاری شاهد که برای ویرانی زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی اوکراین به کار رفته نقش داشته است. همزمان وزارت دفاع روسیه نیز روز سه‌شنبه 9 خرداد در بیانیه‌ای رسماً اوکراین را متهم کرد که مسکو پایتخت روسیه را با 8 پهپاد هدف حملات خود قرار داده است. این وزارتخانه اما مدعی شد که نیروهای روسیه همه پهپادهای دخیل در این حملات را سرنگون کردند. به گفته شهردار مسکو، برخی از ساکنان شهر در حال تخلیه محل سکونت خود هستند. خبرگزاری رویترز با نقل این گزارش‌ها نوشته که قادر به تایید مستقل آنها نیست.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سینماگرانی را که بدون اخذ مجوز در جشنواره‌های خارجی شرکت می‌کنند تهدید کرده است. این مقام دولتی می‌گوید تمام عوامل از بازیگر و تهیه کننده تا عوامل فنی فیلم‌های بدون مجوز در آینده دچار مشکل خواهند شد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
هر کسی به هر دلیل با فیلم‌های قاچاق و بدون پروانه ساخت در ایران و خارج از ایران و آثار علیه ایران کار کند، با این دوستان وارد قطع ارتباط می‌شویم و تمام عوامل از بازیگر و تهیه‌کننده تا عوامل فنی دچار مشکل خواهند شد. این تازه ترین موضع گیری محمد خزائی، رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد، در مورد فیلمسازی خارج از ضوابط جمهوری اسلامی ایران است و البته واکنشی به حضور متعدد فیلمهای سینمایی ایرانی که بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد ساخته شدند و در جشنواره‌های جهانی به نمایش در می آیند. آخرین مورد از این نمونه جشنواره کن بود که اردیبهشت ماه برگزار شد و در آن فیلم آیه های زمینی ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی به نمایش درآمد. فیلمی بدون مجوز ساخت از ارشاد و فارغ از محدودیت هایی که روز به روز شدیدتر و گسترده تر می شوند.
حالا اومدیم یه بدبختی رو سرش از سرش سر خورد افتاد. اون وقت چی؟
نه کسی نخواد سر نمیخوره.
حالا سر خورد چی؟
سر بخوره مجرم میشه. همین.
خب همین راحتی آدم مجرم نمیشه که.
به نظر شما مال من میفته؟
بله.
به نظر شما مال من میفته؟ روسریمو میگم میفته؟ گریپ زدم اینجا سفتش کردم، از صبح تا شب میام اینجا کار میکنم، هزار تا دلار راست میشم، اصلا نمیفته، اصلا هم تکون نمیخوره.
خب من مو ندارم، چیو الان کلیپس بزنن؟
آیه های زمینی البته تنها ترین مورد در جشنواره کن نبود. در غیاب بخش دولتی و حاکمیتی، کانون فیلمسازان مستقل ایران حضوری پربار در بازار فیلم کن داشت و تعدادی فیلم کوتاه و یک فیلم بلند سینمایی را که توسط این کانون در ایران و البته بدون پایبندی به رعایت قواعد حجاب اجباری ساخته شده بودند به نمایش درآورد. از جمله فیلم بلند من مریم بچه‌ها و 26 نفر دیگر به کارگردانی فرشاد هاشمی که در آن برخی بازیگران زن بدون حجاب مقابل دوربین ظاهر می‌شوند.
خانم من شما رو می‌بینم می‌ترسم واقعا.
من از شما می‌ترسم. اونا رو زدی ترکوندین. بمب منفجر شده رسماً. همه با کفش میان تو اتاق خوابم میرم. صبح اومدم دیدم فنجون مادربزرگم گذاشتن تو سینک وسط ظرفای کثیف.
محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی در ادامه صحبت‌های اخیرش درباره وضعیت سینما اعلام کرده که وظیفه مسئولان صیانت از سینما و ایجاد امنیت شغلی است و اینکه فیلمی زیرزمینی تولید و روانه بازار شود و مسائل شرعی را رعایت نکند، به گفته این مقام دولتی امنیت شغلی را به خطر انداخته است. اما پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که امنیت شغلی در سینمای ایران را چه کسی به خطر انداخته؟ علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما به این پرسش پاسخ می دهد.
اون چیزی که جلب نظر می کنه اینه که آیا ساخته شدن فیلم های کمبودجه و مستقل با عوامل جوان می تونه به امنیت شغلی لطمه بزنه یا امنیت شغلی به واسطه توقیف، به واسطه ایجاد محدودیت، به واسطه ممنوع کار کردن و به واسطه برخوردهای حراستی و امنیتی به خطر میفته. اون چیزی که ما در 8-9 ماه اخیر میبینیم و حتی قبلش هم دولت رئیسی مثلا در تابستان گذشته صحبت از فهرست ممنوع کارها میکرد. به شهادت سینماگرانی که در یک سال اخیر اظهار نظر کردن، در واقع امنیت شغلی از این سمت محدود و مخدوش شده و من فکر میکنم که دلیل این اظهار نظر ایجاد یک مشروعیت کاذبه، برای این که بگن اگر ما قراره که با این فیلمسازان فیلم‌های زیرزمینی و عواملش حتی برخورد بکنیم، دلیلش اینه که امنیت شغلی بقیه رو به خطر انداختن. ولی در واقع چیزی نیست جز احساس خطر ناشی از این که تصویری که جمهوری اسلامی به واسطه حضورهای بین المللی سینما ایران برای خودش ساخته بود و یک مشروعیت به دست آورده بود به واسطه این فیلم‌هایی که دیگه در فضای رسمی ساخته نمیشن و تحت نظارت دولت نیستن به شدت به خطر افتاده.
در هفته های اخیر مسئولان وزارت ارشاد مشغول خط و نشان کشیدن برای سینماگران معترض، به خصوص زنان بازیگری که با حجاب اجباری مخالفت کرده اند بودند. جلوی اکران برخی از فیلم ها هم به همین بهانه ها گرفته شده و عملاً سینما به دست کمدی های کم‌مایه و یا آثار ارگانی و دولتی افتاده است. در این میان اما سینمای مستقل و رها از قید و بندهای دولتی به راه خودش ادامه داده است. همین امروز سه‌شنبه 9 خرداد فیلم‌های بخش رقابتی جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک اعلام شدند که در میان آثار پذیرفته شده نام دو فیلم ایرانی نیز به چشم می‌خورد. تورهای خالی ساخته ی بهروز کریمزاده و ماده تاریک به کارگردانی کریم لکزاده. فیلم‌هایی که خارج از قواعد مجموعه وزارت ارشاد ساخته شدند و نماینده سینمای مستقل ایران در این جشنواره معتبر جهانی خواهند بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما منابع دیپلماتیک دولت کره جنوبی گزارش دادن که سئول و واشنگتن در جستجوی راهکارهایی برای آزاد کردن 7 میلیارد دلار پول راکت مانده ایران نزد بانک‌های کره جنوبی هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.